ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای راهبردی با مصر ادامه می‌یابد. عراقچی میگوید متن توافق هسته‌ای وین پس از شورای عالی امنیت ملی با امضای آیت الله خامنه‌ای به قانون بدل خواهد شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خواستار حفظ استقلال آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در قاهره اعلام کرد گفتگوهای راهبردی میان مصر و آمریکا ادامه می‌یابد. آقای کری در دیدار با همتای مصری خود سامح شکری که تصاویر آن از تلویزیون دولتی مصر پخش شد بر حمایت‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا از مصر تأکید کرد. همچنین موضوعات امنیتی و چگونگی همکاری دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی از دیگر موضوعات مهم این نشست خبری بود. دیدار وزیر امور خارجه آمریکا از مصر نخستین مرحله از سفر دوره‌ای او به خاورمیانه است. جان کری پس از پایان دیدارش از مصر امروز یکشنبه به قطر خواهد رفت. او روز دوشنبه در دوحه با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد داشت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای میگوید پس از تصویب متن توافق هسته‌ای وین در شورای عالی امنیت ملی با امضای آیت الله خامنه‌ای این توافقنامه به قانون بدل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی که در جمع مدیران خبر صدا و سیما ایران سخن می گفت تصویب توافقنامه در مجلس را به صلاح ندانسته و گفت در صورت تصویب مجلس اقدامات داوطلبانه در متن توافق به قانون تبدیل می شوند. این عضو ارشد مذاکرات هسته‌ای همچنین تأکید کرد که ایران باید پیش از اظهار نظر کنگره آمریکا متن توافق را تصویب کند تا باره به گفته او شکست مذاکرات بر دوش آمریکا قرار گیرد و نه ایران. آقای عراقچی در سخنان خود به جزئیاتی منتشر نشده از مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد، از جمله اینکه آیت الله خامنه‌ای دستور آغاز مذاکرات با آمریکا را پیش از دولت حسن روحانی زمانی صادر کرد که پیام جان کری به عنوان یکی از سناتورهای آمریکایی توسط دولت عمان به ایران رسید. متن مفصل سخنان آقای عراقچی در حالی در خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد که تنها ساعتی پس از انتشار این خبرگزاری خبر را تلفیقی از اطلاعات درست و نادرست دانست و آن را غیر قابل استناد خواند. با این همه متن کامل آن تا زمان تنظیم این خبر همچنان قابل دسترسی است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای می‌گوید تصمیم‌گیری درباره مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و این مسئله با گفتن و توصیه حل نخواهد شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تصمیم گیری در خصوص مسئله حذف و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و بر حسب منافع مردی و خط قرمزها تعیین می شود. علی اکبر ناطق نوری همچنین گفت نه حسن روحانی و نه هیچ کس دیگری توانایی ورود و تصمیم گیری در خصوص موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را ندارد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
صحبت‌های آقای ناطق نوری البته واجد داده جدیدی نیست، اما از این جهت که ایشون مسئول بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هست خیلی مهم هست و همینطور با توجه به این که ایشون تأکید میکنه که هیچ کسی حتی آقای روحانی در این مورد نمیتونه وعده بده، به نظر من پیغام مهمی داره برای کنشگران مدنی، به ویژه اونهایی که به نوعی دلخوش بودن به برخی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی که به نظر من هیچ نسبتی با واقعیت نداره، یا دست کم این که چنان که آقای ناطق نوری تأکید میکنه باید منتظر نظر شخص اول نظام یعنی آقای خامنه‌ای بود برای تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز.
علی اکبر ناطق نوری با اشاره به اینکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده گفت مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با گفتن و توصیه حل نخواهد شد، بلکه اگر مقامات عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد. پس از انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی، موضوع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی به برخی از تریبون‌های رسمی حکومت به ویژه مجلس شورای اسلامی کشیده شد. صدای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که از منتقدین جدی حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 است.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
در ماه‌های گذشته موضوع حصر با انتقاد شدید و علنی برخی فعالان سیاسی نیز مواجه شده که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند برخلاف قانون و محاکمه عادلانه قضایی موسوی و کروبی در حصر نگهداری می‌شوند. صدای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که در فضای مجازی منتشر شده:
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این دو نفر رو، این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حصر خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون. شما قانون اساسی تو بردو بخون ببین کجای قانون اساسی شما میگوید که شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری، مجلس این حق رو دارند، بهشون داده شده که آدمایی رو بدون رسیدگی، بدون اینکه جرمشون معلوم بشه، بدون کیفرخواست، بدون محاکمه، اینا رو تا هر وقتی دلشون بخواد نگه دارن. کجای قانون اساسی اینو گفته؟
در دی ماه گذشته صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود، حصر سران به تعبیر او فتنه کاملا قانونی است.
ادعای را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها، در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود، ما حضور داشتیم، بر اساس مصالح اون تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستن هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه مؤمن رو به بعد و نک رو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس چندی قبل با اشاره به اینکه دوام حصر به نفع هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی نیست، در پاسخ به این سوال هم که برخی میگویند موسوی و کروبی باید توبه و اظهار پشیمانی کنند گفت: وقتی اجازه نمیدهیم آنان حرف بزنند چگونه باید توبه کنند؟ بعد از توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی، برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌خواهند توجه بیشتری به مسائل سیاست داخلی، به ویژه یکی از وعده‌های انتخاباتیش یعنی موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 داشته باشد، وعده‌ای که هنوز دورنمای روشنی برای حل آن وجود ندارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، مصوبه هیئت وزیران درباره طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه را در سال 1394 خورشیدی به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت ابلاغ کرد. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
بعد از مدت‌ها تحقیق و هشدار کارشناسان و پژوهشگران و متخصصان درباره اشتباه‌های مدیریت آب اطراف بزرگترین دریاچه ایران که رو به خشکی است، هیئت دولت هر گونه توسعه زمین‌های کشاورزی اطراف حوزه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع کرد. این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، به خبرگزاری مهر گفته و تاکید کرده هر گونه تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آب، زراعی به باغی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع شده است. بر اساس این مصوبه هر عملیاتی که منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوزه مثل ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپ آب، آب‌بندان و سدهای معیشتی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه باشد، ممنوع می‌شود. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی وظیفه دارند با ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص با متخلفان برخورد کرده و گزارش عملکرد ماهانه‌شان را به دبیرخانه کارگروه احیای دریاچه ارومیه ارائه کنند. بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین در رشته روابط بین‌الملل و سیاست انرژی که در مورد این دریاچه پژوهش کرده، از لزوم آگاه‌سازی کشاورزان درباره شرایط دریاچه برای همراهی آنها با چنین مصوبه‌ای می‌گوید.
لازم است که ما یه مقداری فرهنگ دیالوگ رو در کشورمون پیش ببریم و همه مشکلات رو نه از دولت انتظار داشته باشیم حل کنه. وقتی ما بخشی از مشکلات رو خودمون ایجاد کردیم، به طور مشخص کشاورزا در اون حوزه که اخیراً هم به شدت مخالف اینن که سهم آبشون کم بشه، باید با اونا نشست دیالوگ کرد، باید روشنگری انجام داد و مردم رو که در اون حومه هستن در راه حل هم اونا رو شریک کرد.
به گفته اسماعیل کریمزاده، مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از سال 93 با جدی شدن فعالیت کمیته احیای دریاچه ارومیه، اوضاع کشاورزی در این منطقه شروع به تغییر کرده است. او در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه تاکید کرد:
طرحی که برای احیای دریاچه ارومیه به جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ابلاغ شده، 17000 هکتار روش‌های جدید آبیاری است و 12000 هکتار زهکشی و آبیاری پایاب سدهای اجرا شده در سطح استان آذربایجان غربی در حوزه دریاچه ارومیه است که از این میزان 3750 هکتار آن اجرا شده.
بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مدیریت انرژی، اما سدسازی را در حوزه آبریز دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دلایل به خطر افتادن دریاچه ارومیه می‌داند.
اولین مسئله اینه که سدهای جدیدتری نسازن، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنن که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده، با توجه به اینکه این 3 گیگاواتی رو که از سدها گرفته میشه با توربین‌های گازی تامین کرد، باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون به صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی‌های نو مصرف کرد، مثلا انرژی خورشیدی یا انرژی بادی.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، در مجلس روز گذشته به خبرگزاری میزان گفته تمام چاه‌های اطراف این دریاچه شور شده و زمین‌های کشاورزی به شوره‌زار تبدیل شدند. به گفته او، روزانه تریلی‌های زیادی از این رودخانه نمک بار می‌زنند و به جاده‌ها می‌ریزند تا جایی که از گنبد تا عرس سراسر پر از نمک شده و مسیر را آماده سونامی نمک کرده است. مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی چندی پیش گفته دریاچه ارومیه حالا به یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد نمک در خاورمیانه تبدیل شده و این طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی می‌تواند تا شعاع 500 کیلومتری در منطقه تأثیر بگذارد. علیرضا ناظمی، استاد رشته مدیریت آب در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، در مورد وضعیتی که به ازای خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود خواهد آمد می‌گوید:
با توجه به وضعیت بادی که ما در نواحی آذربایجان و شمال کردستان داریم، این ذرات نمکی با املاح دیگه‌ای که در دریاچه وجود دارن وارد زمین‌های اطراف میشن و دو مسئله خیلی مهم رو این ایجاد می‌کنه. یک، مسئله امنیت خاکی رو به شدت به مخاطره میندازه، به خاطر اینکه باعث نمکی شدن خاک میشه و خاکی که نمکین بشه خاک خوبی برای کشاورزی یا به عمل اومدن هیچ گونه گیاهی نیست. مسئله بعدی سلامت عموم هست. ذره های نمکی و املاحی که در اونجا وجود دارن باعث ایجاد بیماری ها ممکنه بشن، بیماری های تنفسی.
خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تصویب نامه ممنوعیت توسعه زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه پس از کسر اعتبار مصوبه سال 94 که از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود به میزان 11203 میلیارد و 20 میلیون ریال تامین خواهد شد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و در فرصت باقی مانده دعوت میکنم یک خبر بشنوید. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه خواستار آنچه حفظ استقلال آژانس بین المللی اتمی شد خوانده است شده و از یوکیو آمانو مدیر این آژانس خواست ملاحظات اتمی ایران را رعایت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کمالوندی در این باره گفت که در تمامی مذاکرات دو جانبه با آژانس بر محرمانه ماندن اطلاعات و چگونگی ترکیبات توافقات تأکید شده است. این درخواست پس از آن مطرح می شود که قرار شده مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیح دهد. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.